سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. آغاز رسمی روند ثبت شکایات انتخاباتی در افغانستان، تیم ثبات و همگرایی میگوید هزاران شکایت دارد. تیم دولت ساز نیز صدها شکایت دارد. بودجه ملی سال 1399 به ولسی جرگه افغانستان اراحه شد. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها. اتحادیه اروپا از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده. رئیس جمهوری روسیه پل جنجالی 3.7 میلیارد دلاری را افتتاح کرده. و عربستان سعودی 5 تن را در ارتباط به قضیه قتل جمال خاشقجی به مجازات مرگ محکوم کرده. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته از کار کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در رسیدگی به شکایات به طور حرفه‌ای مستقلانه و به موقع حمایت می‌کند. در خبرنامه تازه این نمایندگی آمده که به هر شکایت باید به اساس قانون انتخابات افغانستان رسیدگی شود. در خبرنامه همچنین آمده که نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان استقبال می‌کند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته که از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌خواهد تا درباره شکایت‌ها مسلکی و شفاف قضاوت کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از تقریبا 3 ماه نتیجه ابتدایی انتخابات را به روز یکشنبه اعلام کرد. بر اساس این نتایج محمد اشرف غنی با کسب 50.64% آرا در جایگاه نخست و عبدالله با به دست آوردن 39.52% در جایگاه دوم قرار گرفته. اعلام نتیجه نهایی هنوز معلوم نیست. مقام‌های محلی لغمان می‌گویند در انفجار در مراسم جنازه یک بزرگ قومی 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله دولت‌زئی سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت امروز در مراسم خاکسپاری ملک عبدالشکور در ولسوالی دولتشاه صورت گرفت. او در مورد نوعیت انفجار چیزی نگفته. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را به دوش نگرفته. یک مقام محلی تخار از کشته شدن 4 تن از طالبان در ولسوالی اشکمش این ولایت خبر داده. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قوماندانی امنیه تخار امروز به رادیو آزادی گفت در ادامه عملیات تصفیه‌ای در محل، قاری فیض از قوماندانان ارشد محلی طالبان در قریه نوآباد با 3 تن از افراد مسلحش کشته شد. او افزود: تا هنوز طالبان در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. غالبا دو طرف جنگ ادعا می کنند که بر یک دیگر تلفات وارد کردند. در منطقه و جهان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پل جنجالی را امروز در مراسم رسمی افتتاح کرد. این پل روسیه را توسط قطار آهن با شبه جزیره کریمیای اوکراین که روسیه آن را در سال 2014 به خاکش ملحق کرد وصل می‌کند. اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ساختن این پل را نقض حاکمیت اوکراین دانسته و نکوهش کردند. شرکت خصوصی قطار آهن گراند سرویس اکسپرس ماه گذشته اعلام کرد که نخستین قطار آهن شرکت در 23 دسامبر از شهر سان پیترزبورگ به سوی ساوستاپول حرکت خواهد کرد. این شرکت گفته بود که قطار آهن مسافت بیش از 2700 کیلومتر را در 43.5 ساعت می پیماید. هزینه این پل 3 میلیارد و 700 میلیون دلار گفته شده است. لوی سارنمال عربستان سعودی گفته از 5 نفر به ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی به اعدام محکوم شدند. این مقام سعودی همچنین امروز اعلام کرد که 3 تن دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. خاشقجی روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست سال گذشته در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. این قضیه در سطح بین‌المللی خشم و نکوهش به همراه داشت. اداره‌های استخباراتی ایالات متحده گفتند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل خاشقجی را صادر کرده بود. ریاض مقام‌های سرکش استخباراتی سعودی را مقصر دانسته است. سارنوال سعودی گفته است که سعود القحطانی مشاور پیشین ولیعهد سعودی در آن قضیه دخیل نبود، اما ایالات متحده بر قحطانی به اتهام دخالتش در آن عملیات تحریم وضع کرده. و اسرائیل با عقبگرد از تصمیم قبلی خود اکنون به مسیحیان نوار غزه اجازه می دهد که برای تجلیل از عید کریسمس و بیت المقدس و کرانه غربی بروند. یک اداره وزارت دفاع اسرائیل به نام کوگات که به امور ملکی فلسطینیان رسیدگی می کند دیروز گفت که مجوزهای سفر بدون در نظر داشت سن درخواست کنندگان بنابر ارزیابی امنیتی داده می شود. اسرائیل خارج شدن افراد از نوار غزه را سخت کنترل می کند. نوار غزه زیر تصرف گروه فلسطینی حماس است. اسرائیل این گروه افراطی را سازمان تروریستی میپندارد. کوگات قبلا گفته بود که مسیحیان نوار غزه میتوانند به خارج سفر کنند ولی اجازه ندارند که از اسرائیل یا کرانه غربی بازدید کنند.
ساعت 5:06 دقیقه که عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه میشنوید. با آغاز رسمی روند ثبت شکایات انتخاباتی در افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که شماری از دسته های انتخاباتی فرم های ثبت شکایات را از کمیسیون گرفتند.
نن غرمی پور خود یو دی صحبت و همپلن تیم شکایتون را وړی و چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم. موږ همکاران پی اخته و او دوی ثبتول مورد په مورد باندې، نو د شکایتونو د لړۍ او د ثبت نه وروسته به موږ وکولی شو چې دقیق ارقام یې له ولس سره شریک کړو.
تیم ثبات و همگرایی میگوید هزاران شکایت دارد. تیم دولت ساز نیز شکایت دارد.
همکاران ما از تیم ثبات همگرایی و تیم دولت ساز شکایت به ثبت رساندن و اینا فرمه شکایت گرفتند، ولی اکثرا ولایت اول در جریان نیستند. همکاران ما که در چندین ولایت دیگر کدام تیم ها شکایت به ثبت رساندند.
بودجه ملی سال 1399 خورشیدی به ولسی جرگه افغانستان ارائه شد.
بودجه ملی سال 1399 428 میلیارد افغانی می باشد. من جمله 289 میلیارد افغانی از بودجه عادی.
برنامه های هفتوار حقوق اطفال و جهان ورزش را نیز می شنوید. با سلام دوباره با شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که شماره از دسته های انتخاباتی فرم های ثبت شکایات از ای کمیسیون گرفتن، ولی تنها دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی رسمن شکایات خود ثبت کرده. یک کمیشنری کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که تا روزهای آینده چگونگی دستبندی شکایات روشن میشه. از طرف دیگه دسته های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی ادعا میکنند که پس از بررسی ها شکایاتشان نتیجه نهایی را تغییر خواهد داد. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
یک روز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی در مرکز و ولایت روزهای سخت کاریش را آغاز کرده است. این کمیسیون تا دو روز آینده نیز مشغول ثبت شکایت خواهد بود. شکایاتی که تیم‌های انتخاباتی پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ثبت می‌کنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تاکنون دسته های انتخاباتی محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و نور رحمان ریوال فرم های ثبت شکایات را از کمیسیون به دست آوردند. قطب‌الدین رویدار، یک کمیشنر این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت آنان تلاش میکنند که کارهایشان را به سرعت به پیش ببرند.
نن غرمی پور خود یا و ده صبات و همپالن تیم
تا چاشت امروز دسته انتخاباتی صبات همگرای شکایت خود را به ما سپرده است. این روان تا دو روز دیگر ادامه میابد و زمانی که پایان یافت ما ارقام دقیق را با مردم شریک میسازیم. محمد اشرف غنی رهبر تیم دولتساز دیروز در یک نشست خبری گفت تیم او شکایات خود را بر اساس قانون ثبت خواهد کرد و روند بررسی آن را نظارت خواهد کرد. آقای غنی همچنین از دیگر تیم‌های انتخاباتی خواست که اصول بازی را بپذیرند و بر اساس قانون برخورد کنند. رضوان مراد سخنگوی این تیم روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت آنان به صدها شکایت دارند و به اساس قانون با شمول امروز در روزهای آینده آن را با کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت می‌کنند.
تیم نظارت و تکنیکی تیم دولتساز پروسی یا ساعت یا روزهایی که تعیین شده به خاطر ثبت شکایات مصروف کار و بحث و جمع‌آوری اسناد و مسائل تکنیکی و نظارت را بررسی میکنند. بحث جریان داره، اما پروسه ثبت شکایت جریان داره. صدها بلکه هزارها شکایت است.
دست انتخاباتی ثبات و همگرایی تعداد شکایاتشان را بیش از 4000 خوانده و میگوید که همکارانشان این شکایت‌ها را در مرکز و ولایت ثبت کردند. فریدون خازون سخنگوی این تیم بر رادیو آزادی گفت پس از بررسی شکایات نتایج نهایی تغییر خواهد کرد.
همکاران ما فرمه های شکایت را گرفتند. شکایت ما مستند شده است و به شکل مستند به کمیسیون شکایت می سپاریم و امیدوار هستیم که پس از رسیدگی به این شکایت ارقام انتخابات تغییر خواهد کرد.
عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی شب گذشته در یک نشست با طرفدارانش گفت که توقع دارد که کمیسیون شکایت انتخاباتی تمام شکایت‌ها را بررسی کند، آرای ناپاک را باطل سازد، در ولایتی که ناظرینشان وجود نداشت تفتیش و بازشماری را دوباره انجام دهند و بعدا نتیجه نهایی را اعلام نمایند. دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار امروز نیز در یک نشست خبری گفت که بیش از 3000 شکایت را مستند کرده که آن را با کمیسیون ثبت نکند. بر اساس قانون کمیسیون شکایت انتخاباتی 39 روز وقت دارد که شکایت ثبت شده را بررسی و بر بنیاد آن تصمیم گیری کند. کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از 72 ساعت روند ارزیابی شکایت ثبت شده را آغاز می کند. در نخست این شکایت در ولایات و بعدا در مرحله استنافخواهی در مدت 15 روز در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی خواهد شد و پس از آن در مورد نتایج بررسی ها تصمیم گرفته خواهد شد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
با تشکر از شما جاوید جان عزیز. شنونده عزیز، میپردازیم به ادامه امی موضوع روند ثبت شکایت انتخاباتی. امروز رسما در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آغاز شد. در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان آغاز شد. ای که کمیسیون شکایات انتخاباتی میتونه قناعت تمام تکت های انتخاباتی را به دست بیاره یا نه؟ در همین مورد همکارم فرشته ندا صحبت کرده با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان.
خب یک فرصت است برای تمام طرفهای انتخاباتی خصوصا بر اساس قانون کسایی که حق درج شکایت دارن، نامزدها، احزاب سیاسی و رهبرانشان، که تمام شکایت خود با مستندات و مدارک اثباتی و با توجیهات قانونی با کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت بکنن و کمیسیون شکایت انتخاباتی فرصت ازیر پیدا بکنن که در پسر شکایات و بالاخره مستندات که بهشان راجع میشن به شکایت قانون بهشان رسیدگی بکنه و عدالت تامین بکنن و این کمک بکنه برای پذیرش نتایج نهایی انتخابات از طرف تمام شکایت‌ها و نامزدهای انتخابی.
آیا پس از ارزیابی نتایجی که اعلان میشه فکر میکنین که بالای نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود؟
خب بدون شک شکایت توجیهات خود داشته باشه، با مستندات همراه باشه، روی مسیر ارقام تصمیم‌گذاری خود داره. اداره این ارقام و یه اعداد از کدام کاندید زیاد میشه، از کدام کاندید کم میشه، مسیر انتخابات به طرف دور دو میبره یا در دور اول نتیجه بخش میباشه. دیگه میشه که باز بعد از اینکه مشکلات ها به بررسی گرفته شده حداقل تخمین ازی رو بکنیم. اما بدون شک روی مسیر ارقام و اعداد در انتخابات تغییرات خود میاد.
و رشید صاحب، چنانچه که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفتن که از امروز مثلا یا صدها شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی درج کردن، آیا در ظرف 36 الی 40 روز زمانی که بر کمیسیون شکایت داره تمام شکایت رسیدگی کرده میتونه یا خیر؟
از لحاظ زمان ما که مشکل نداریم. کمیسیون شکایت انتخاباتی وقت کافی را به خود اختصاص دادن هم به دفاتر ولایتیشون و هم به دفاتر مرکزیشون. مهمی است که زمان درست مدیریت شود و در این حال امکانات و منابع به شکل درستش مسیر داده شود. ما به باور هستم اگر زمان درست مدیریت شود شاید کمیسیون پیش از چند روز بتونه فیصله کنه برای کمیسیون انتخابات شد.
و آیا کمیسیون شکایات انتخاباتی میتونه پس از بررسی شکایات نامزدان قناعت نامزدان حاصل کنه و باز دوباره جنجال و بحران به میان نیاید؟
کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک حالت میتونه که اجتماع تمام طرفا رو با خود حج بکنه، اعمال و کارکر خود در یک توکاسی که قانون در اونجا هر خبر بزنه، دوم شفافیت در کارشون وجود داشته باشه، سوم برخوردشون با قضایای مسلکی باشه، حق تجدید خلق بکنه و در این حال اینها به دور از فشارهای سیاسی و محدودیت‌هایی که از طرف سیاسی بهشون تقدیم بشه، بین هر یک تیم کاری واحد کار بکنن و در کنار از او خود تکتای انتخاباتی هم بیشتر در کار اینها تشبث نکنن، مداخله نکنن، با کمیسیون شکایت انتخاباتی رو بگذارن که به صورت نرمال و طبیعی مطابق با قانون فیصله خود داشته باشه. او حد میتونه، ولی اگر فرمایش‌ها باشه و هر کس بهش محدودیت تقدیم بکنه که اگر این کارو بکنی برای ما قابل قبول است، اگر این کار نشد باز او صورت مانع می‌پذیره، این از هر طرفی که باید باشه. فکر میکنم که اجتناب شد فقط شکایت ها با مستندات شادی شد که میسون به او رسیدگی شفاف داشته باشه و بساس قانون برخورد بکنه داخل سید کلان میشه باید به تمام طرف قابل قبول بکنه.
یوسف رشید رئیس اجرایی که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سرپرست وزارت مالی افغانستان بودجه سال مالی 1399 را امروز به ولسی جرگه راه کرد. همایون قیومی ابراز امیدواری کرد که طرح بودجه سال آینده هر چه زودتر تصویب شود. در بودجه سال 1399 خورشیدی 428 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده. همکارم جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
سرپرست وزارت مالیه می گوید که در بودجه سال 1399 تمامی معیارهای ملی و بین المللی، توازن پروژه های توسعه میان ولایت، رشد اقتصادی، جمع‌آوری درآمد داخلی به گونه شفاف، مصارف حکومت، برنامه های جذب سرمایه، رشد صنعت و تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم در نظر گرفته شده است. همایون قیومی این موضوع را دوشنبه هنگام ارائه طرح بودجه 1399 به مجلس عمومی ولسی جرگه بیان کرد. آقای قیومی افزود:
بودجه ملی سال 1399 به 428 میلیارد افغانی می باشد. من جمله 289 میلیارد افغانی از بودجه عادی، 139 میلیارد افغانی بودجه انکشافی که از آن جمله 63 میلیارد اختیاری و 75 میلیارد آن غیر اختیاری پیش بینی گردیده است.
رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه بودجه سال مالی 1399 را برای بررسی همه جانبه به کمیسیون مالی بودجه این جرگه محول کرد. عظیم کبیرزایی منشی کمیسیون مالی و بودجه بر رادیو آزادی گفت که تلاش می شود که پس از بررسی دقیق سند بودجه هر چه زودتر برای تصویب به نشست عمومی ولسی جرگه ارائه شود.
بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تدقیق قرار بگیرد، باز با کمیسیون های دیگر شریک ساخته شه، باز کمیسیون مشترک گرفته شه و سوالاتی که نمایندگان دارند که نگرانی ها از اون مسائل توازن در تخصیص بودجه مد نظر گرفته شده یا نه، تلاش ما این خواهد بود که در بزودترین فرصت ما روی کار بودجه را شروع بکنیم و نتیجه را همراه مردم شریک بشیم.
سرپرست وزارت مالیه در نشست روز دوشنبه گفت که نزدیک به 95% بودجه سال 1398 مصرف شده که این رقم در 18 سال گذشته به سابقه بوده است. آقای قیومی افزود که در بودجه سال مالی 1398 در بخش جمع‌آوری درآمد ملی 188 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود، اما این وزارت توانسته که 209 میلیارد افغانی جمع‌آوری کند. وی همچنان گفت که رشد اقتصادی در سالهای قبل 1.3% بود، اما در سال 1398 این رقم به 3% بالا رفته است. با گفته سرپرست وزارت مالی افغانستان، امور اقتصادی و مالی کشور از سوی جامعه بین المللی و صندوق بین المللی پول در 6 مرحله مثبت ارزیابی شده و این ارزیابی سبب شده که با افغانستان 44 میلیون دلار کمک صورت گیرد. آقای قیومی در حال از دستاوردها در بخش مالی و اقتصادی ابراز رضایت می کند که چند روز قبل جان بس با سفیر امریکا در کابل در کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که هنوز هم فساد اداری در این کشور مسئله جدی و مانع بزرگ در برابر پیشرفت است. آقای بس همچنین گفت که فساد اداری با کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان آسیب رسانده و این پدیده سبب شده است که کمک‌های قابل توجه به جیب‌های شخصی بریزد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مقامات محلی ولایت جوزجان امور مربوط به حوزه اداری خود از دور مدیریت می کنند. برخی از نماینده های این ولایت میگن ناامنی در برخی از ولسوالی ها باعث شده که ولسوال ها و دیگه مسئولین از شهر شبرغان به امور این ولسوالی ها رسیدگی کنند. همکارم عالم رحمانیار، البته خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان، نگاه کرده بعد دلایل و پیامدهای این وضعیت.
حکومتداری از دور پدیده تازه‌ای است که ناامنی در جوزجان زمینه های آن را فراهم کرده. حلیمه صدف نماینده جوزجان در ولسی جرگه می گوید از 10 ولسوالی این ولایت 3 ولسوالی آن تحت کنترل گروه طالبان و 7 ولسوالی دیگر در محاصره این گروه است. به گفته خانم صدف، مسئولان این ولسوالی ها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کار می کنند.
ولسوالی خماب یکی از مثال های از او بود که ما مردم ولسوالی را محروم ساختیم از همه چیز، از تعلیم، از تربیه، از مکتب، از همه چیز. اما هذا القیاس در زاب یک ولسوالی است که 72 لیسه داره، پس دهی مانا هست که مکتبا را بسته کنیم، مردم ها را بگیم که شما شهروند ولایت نیستین و طالب هر شکاری که خواست او کار خود بکنه و اونجا هم یک پناهگاه امن مخالفین دولت تبدیل میشه و شاید اونا از اونجا بتانن که 3 ولایت مورد هدف قرار بدن و اونجا را شاید ولایت خود اعلان.
انجینیر احمد ولسوال خماب میگوید ولسوالی خماب از 1.5 سال به این سو تحت کنترل طالبان قرار گرفته، تا حال هیچ گونه عملیاتی برای پسگیری این ولسوالی از سوی دولت اجرا نشده است.
تمام ادارات ولسوالی خماب مجموعاً در خود مرکز ولایت یعنی شهر شبرغان مستقر می باشند. به خاطر عرضه خدمات یک تعداد مردم از ولسوالی خماب با بسیار مشکلات با تعیین نمودن مسافه های زیاد، به خاطر حل مشکلاتشان به ادارات ما مراجعه می کنند و ما امیدوار هستیم که این پروسه دوام نکنه و این تکلیف مردم که از بدون یعنی از داشتن ادارات دولتی در خود ولسوالی هر چطور یا از این معضله رهایی یابند و یک عملیات گسترده به خاطر پسگیری ولسوالی خماب صورت بگیره.
در همین حال عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان میگوید این موضوع با شخص رئیس جمهوری در میان گذاشته شده است.
شخص جناب والی صاحب در سفری که با کابل داشتند با جلالت نواب محترم رئیس جمهور این موضوعات در شریک ساختند و رئیس جمهور کشور وعده سپردند که به زودترین فرصت عملیات تصفیهوی ولسوالی های پنجگانه آخچه برا انداخته می شود و از این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت به زودترین فرصت پاکسازی خواهد شد.
جوزجان در شمال کشور یکی از ولایت های ناامن به شمار می رود. این ولایت 10 ولسوالی دارد، از آن جمله ولسوالی های درزاب، قشتپه و خماب به دست گروه طالبان سقوط کرده و 7 ولسوالی دیگر آن در محاصره گروه طالبان قرار دارد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، در جریان هستین که الحاق کریمیای اوکراین با خاک روسیه در سال 2014 تنش‌های جدی را بین روسیه و غرب ایجاد کرد. آل رئیس جمهور روسیه در افتتاح یک پل جنجال برانگیز شرکت میکنه. این پل روسیه را توسط قطار آهن باشه به جزیره کریمیای اوکراین که روسیه امی منطقه را چنانچه پیشتر گفتم در سال 2014 با خاک خود ملحق ساخت وصل میکنه. اوکراین، امریکای اتحادی اروپا ساختن این پل نقض حاکمیت ملی اوکراین دانسته و محکوم کردن. یک شرکت خصوصی قطار آهن به نام Grand Service Express ماه گذشته اعلان کرد که اولین قطار آهن این شرکت به تاریخ 23 دسامبر از شهر سنت پیترزبورگ به طرف سیتپول حرکت خواهد کرد. قرار است قطار آهن مسافه 2741 کیلومتر در بیش از 40 ساعت تایی کنه. ای پل با مصرف حدود 4 میلیارد دلار ساخته شده و یکی از طولانی ترین پل های اروپا محسوب میشه. میپردازیم شنونده عزیز به موضوعات خبری روز. عربستان سعودی تصامیم جدید اتخاذ کرده. عربستان سعودی در جریان است این که در سالهای اخیر برای شهروندایش مخصوصاً برای زنها آزادی‌های بیشتر داده. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما میگیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تا لحظات بعد شماره از پیام های شما ها را میشنویم و بعد از سرخط خبرها برنامه های هفتوار حقوق اطفال و جهان ورزش آماده نشر داریم. با ما باشین. ولی حال گزارش از تصامیم تازه ریاض. عربستان سعودی در سالهای اخیر برای شهروندایش مخصوصا زنها آزادی های بیشتر داده. حال زنهای عربی میتونن به تنهایی سفر کنن. البته هدفم زنای عربستان سعودی است که میتونن به تنهایی سفر کنن، راننده باشن و با پوشیدن چهرهشان اصلا مجبور نباشن. همچنان در کشوری که آوازخوانی بسیار محدود بود، حال در جاده هایش جوانا به نواختن آله های موسیقی و آوازخوانی میپردازن. جاوید نعیمی جزئیات داره.
فقط 3 سال پیش از امروز کسی نمیتوانست در رستورانت های سعودی آواز بخواند. زنان هم اگر چهره هایشان را نمی پوشاندند و یا ناخن هایشان را با رنگ سرخ می آراستند مجازات می شدند. اما حالا وضعیت تغییر کرده. امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای آنها اجازه هم داده شده تا در رستوران هایی که در گذشته تنها برای مردان اختصاص داده شده بود حضور یابند. برای سهرا متحیری، شهروند سعودی، این وضعیت در گذشته غیر قابل پیش بینی بود.
خیلی تغییرات به میان آمده. ما در گذشته جاهای زیادی برای تفریح نداشتیم. فقط چند جای محدود بود، نمانند حالا. اگر صادقانه بگویم، اصلا تصور هم نمی کردم.
به میان آوردن برخی اصلاح در قانون مدنی عربستان، کودکان را هم بیشتر از گذشته به سرگرمی های عمومی دلگرم ساخته. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عامل آوردن اصلاحات در کشورش دانسته می شود، اما منتقدین می گویند که این اقدام های ولیعهد شاید دامنه فساد اخلاقی را در سعودی بیشتر سازد.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی
ما
افغانستان
مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
ساعت 5:30 است. همکارم مصطفی صدیقی با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.